به نام الله مهربان. امروز یکی از بهترین روزهای خداست. امیدوارم که سر حال عالی باشید. اولین جلسه دوره عزت نفس رو با هم شروع می‌کنیم. حالا دوستان عزیزی که هستن به صورت آنلاین صدای ما رو دارن و اسلاید ها رو احتمالاً می‌بینن. دوره‌ای که ما گذاشتیم یه دوره جامع و کامل، دوره‌های زیادی رو دیدم، خودم هم گذروندم و این چیزی که الان شما می‌بینید چکیده تعداد زیادی کتاب، دوره و آگاهی‌هایی هست که خودم بهش رسیدم. به همین خاطر مبلغی هم که گذاشتم فقط برای اینکه قانون بها انجام بشه، یعنی شما در این جهان تا بهای چیزی رو پرداخت نکنید ازش نتیجه نمیتونید بگیرید. اگر که میخواهید نتیجه اتفاق بیفته، هر چیزی رو بخواید استفاده کنید باید بهاش رو بدید. ما توی تمام دوره‌ها داریم این آموزش میدیم که شما قانونی رو به دست بیارید، قانونی رو به دست بیارید که اون قانون همیشه کار بکنه، قانونی باشه که شما اینجوری نباشه که اگه فردا صبح قیمت دلار عوض شد قانون شما کار نکنه، یا اگه فردا صبح مثلا یه اتفاقی افتاد این قانون کار نکنه. قانونی رو یاد بگیرید و یاد بگیریم که این قانون همیشه کار بکنه. مثل قانون جاذبه، وقتی شما میرید بیرون داخل خیابون میبینید همه چی رو زمینه، همه چی، ماشینا رو زمینن، آدما رو زمینن، وسایل همه چی رو زمینه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که قانون جاذبه کار میکنه. اگر یه روزی قانون جاذبه کار نکنه همه چی به هم میریزه، دنیا زیر و رو میشه، دنیا کاملا متوقف خواهد شد، مثل اتفاقی که تو فضا میفته. به همین خاطر ما برای شروع باید بریم به سمت یه قانونی که اون قانون کار بکنه. خب وقتی قانون رو یاد گرفتیم، راه حل قانون رو پیدا کردیم، انجامش میدیم. اگر که من بخوام موضوع قانون رو خیلی مفصل توضیح بدم، خیلی مباحثمون طولانی میشه، خیلی مباحثمون طولانی میشه. اما من میام مختصری در مورد قانون با شما صحبت میکنم، قانونی که احتمالاً همه شما شنیدید و تجربهش کردید که این قانون داره عمل میکنه، اتفاق میفته. بعد میام مهمترین، اولین، شدیدترین و قویترین راه حلش رو به شما میگم. بریم سراغ قانون. آیت الکرسی جزو اون آیاتیه که من خیلی دوستش دارم. آیت الکرسی در مورد این صحبت میکنه که خداوند هیچ وقت نمیخوابد. آیت الکرسی در مورد این صحبت میکنه که خداوند همیشه بیداره، همیشه هست و همیشه میبینه شما رو و خوابش نمیبره. یعنی یک قانونی در این جهان وجود داره که چه شما بیدار باشید، چه شما خوابیده باشید، چه شما سالم باشید، چه شما بیمار باشید، این قانون کار میکنه و این قانون توسط همون خالق بزرگ اتفاق میفته. اجازه بدید من اولین قدم رو برای شروع بگم. ما تو بحث عزت نفس از اساتید مهم دنیا استفاده میکنیم که بهتون توضیح بدیم که یکی از اون مهمترین اساتید مهم عزت نفس در دنیا آقای ناتانیل براندن هست که ایشون موضوع مسئولیت پذیری رو میاد تو سومین مرحله عزت نفس مطرح میکنه. اما من اینجا با من اولین مسئله مطرح میکنم. ببینید من میخوام به شما توضیح بدم و این صحبت رو بکنم که اگر شما مسئولیت زندگیتون رو نپذیرفتید اشتباهاً در این کلاس شرکت کردید. اگر شما 0 تا 100 اتفاقات زندگیتون رو نپذیرفته باشید، قبول نکرده باشید، اهمیت عزت نفس برای شما مشخص نمیشه. یعنی اگر که امروز یه نفر صبح داره با ماشینش رد میشه و آب میپاشه به لباس من باید بپذیرم که مسئولیت این اتفاق با منه، مسئولیت این موضوع با منه. ظاهراً اینه که اون فرد اومده یه کار اشتباهی کرده، من هیچ دخیلی نبودم. خب خیلی ها تو خانواده هستن، مثلا خانومش غذا رو میسوزونه، خانومش غذا رو شور میکنه. اگر شما به عنوان مرد خانه نپذیرید که مسئولیت این اتفاق که از نظر شما 100%ش به شما ربطی نداره با شماست، اتفاقی نمیفته. در بدو شروع کلاس ها لطف کنید این رو از من فعلا بپذیرید، بگید هر اتفاقی افتاد، الان افتاد، مسئولیتش با منه. درسته؟ این پس اولی موضوعی که من براتون مطرح میکنم، وگرنه در جای دیگه موضوع دوم سوم مطرح میکنم. موضوع بعدی، دومین قدم اینه که ایمان داشته باشید به یک انرژی برتر، ایمان داشته باشید به یک خالق، ایمان داشته باشید به یک موضوعی که از شما بزرگتره و این جهان در سیطره اوست. اگر که شما قبول نکنید یک انرژی برتر از شما هست، ما نمیتونیم این کلاس رو با هم ادامه بدیم. موضوع این هستش که حالا این انرژی برتر، بعضی میگن کائنات، بعضی ها میگن خدا، بعضی ها میگن الله. اگر که شما به این قانون و به این موجود و این سوپر انرژی، به این انرژی برتر اعتقاد نداشته باشید، نمیتونید جلو برید، نمیتونید بپذیرید، چون همیشه یک بهانه هست که شما بگید این از اون قوی تره. یعنی اون انرژی برتره از این موضوعی که جدیداً برای من پیش اومده ضعیف‌تره. نه، من میخوام یک انرژی رو باید ایمان بهش داشته باشید که احتمالاً اکثر شما دارید، اون انرژی به خداوند متعال. این دومین قدم هست از نظر من، و ایمان به قانونی که ما میخوام راجع بهش صحبت بکنیم. آیا من به انرژی بی‌نهایتی که این جهان رو خلق کرده باور دارم؟ باور دارم که تمام اتفاقات این جهان بر اساس یک قانون و اصول ثابتی هست؟ آیا باور دارم که این قانون همیشه و در هر شرایطی کار میکند؟ آیا میتوانم قدم هامو محکم بردارم؟ دوستان عزیزم، من تو کلاسای قبلی هم به دوستان عزیز اعلام کردم، گفتم من میخوام به شما چیزهایی رو بگم، چیزها رو یاد بدم که اون موضوعات باعث بشه قدم هاتون رو محکم بردارید. اگر شما امروز سوار ماشینی هستید که از هر 10 ترمز 3 تاشو نمیگیره، شما سوار اون ماشین نمیشید، چون میگید احتمال داره این ترمزی که من میخوام بگیرم اون ترمزی که نمیگیره. به همین خاطر باید دنبال ماشینی باشید، دنبال قانونی باشید که همیشه کار بکنه. حالا این قانون در سطح کره‌ها، آسمان‌ها، فضا، هواپیما، خیلی ما قبولش داریم. ما ماه رو بر اساس ماه سالیان سال، مثلا ماه رمضان، عید فطر رو مشخص میکنن. این ماه سالیان سال بر اساس همین قانون کاوشگر میفرستن به مریخ. کاوشگری که به مریخ میره 7 ماه طول میکشه تا برسه به مریخ. یعنی یک جسم فیزیکی 7 ماه توی آسمان ها معلقه و بعد 7 ماه میرسه به جایی که ما براش برنامه ریزی کردیم. یعنی اینقدر در سطح آسمان ها و کرات ما اعتقاد داریم قانون هست و ازش استفاده میکنیم. همین هواپیمایی که الان رو آسمان میره، ما بر چه اساسی 100 نفر 200 نفر آدمو میذاریم داخل یه جسم فلزی و میفرستیم رو هوا؟ چون قانون کار میکنه و دقیقاً زمانی که سقوط میکنه، زمانی که قانون به هم میریزه، موتور کار نمیکنه، یه قسمت از مثلا شیشه هواپیما میشکنه، اختلاف فشار بین داخل و خارج هواپیما از بین میره. یعنی دقیقاً جایی که شما اون قانون رو نقض میکنی، برخلاف مسیر قانون عمل میکنی، نتیجه نمیگیری. درست شد؟ پس به اون قانونه هم باید باور داشته باشیم. موضوع مهمی که وجود داره و بعد از این موضوعات هست، موضوع اهمیت خودشناسی. 3 تا موضوع هست که من بهتون بگم. اول اینکه باید خودمون رو بشناسیم، که در اصل ما کل مباحث ما در مورد خودشناسی است. موضوع بعدی یادگیری و روایش های مراحل یادگیری، و موضوع بعدی ذهن خالی. دوستان عزیزم، دوره‌های مختلفی شرکت کردید، جاهای مختلفی بودید، آموزش‌های مختلفی دیدید، کلیپ‌های مختلفی رو دیدید، تو زندگیتون همه اینها رو دیدید، تجربه کردید. خب اگر که بخواید با آگاهی‌های گذشته وارد بشید، مقاومت برای شما ایجاد می‌کنه. مشخصش هم چیه به شما گفتم. اگر که شما موضوعی رو از من میشنوید که در برابر آموزه‌های شما مقاومت ایجاد می‌کنید، میگید مگه میشه؟ اینجا دقیقاً جاییه که شما دارید با آموزه‌های قبلیتون مقایسه می‌کنید. تو رو خدا چیزهایی که از قبل گرفتید رو فراموش کنید. اگه هم راستا با آموزه‌های ما هست انجام بدید، اگر نه فراموشش کنید. پس ذهنتون رو خالی کنید، نگید اونی که بابام میگفت چی، از قدیم تا حالا به ما گفتن چی. با ذهن خالی بیاید جلو. حالا مراحل یادگیری دارم بهتون میگم. مراحل یادگیری بچه‌ها، شما هر کاری رو که الان بلدید انجام میدید و براش هیچ انرژی صرف نمی‌کنید، این موضوع رو بارها و بارها تکرار کردید، یاد گرفتید، ملکه ذهنتون شده و الان دارید انجام میدید. مثال قشنگم رانندگی بوده. بهتون گفتم شما روز اول اصلا نمیدونستید رانندگی چی هست، ماشین چیه، رانندگی چیه. خب مراحل یادگیری رو میگم که در حین مراحل یادگیری بهتون یاد بدم. 4 مرحله یادگیری داریم: مرحله ناگاهی و ناشایستگی، مرحله آگاهی و ناشایستگی، مرحله آگاهی و شایستگی، مرحله 4 و مرحله ناگاهی و شایستگی. این 4 مرحله چی میگه؟ این 4 مرحله میگه شما هر موضوعی رو، مثل رانندگی، اول مرحله اول که یک ناگاهی و ناشایستگی هست، شما نمیدونستی اصلا ماشینی وجود داره و نه بلد بودی رانندگی کنی. تو مرحله دوم آگاه شدی و ناشایسته. مرحله دوم دیدی پدرم، داداشم میشینه پشت فرمون رانندگی میکنه، اما باز هم شایسته نبودی، یعنی بلد نبودی. تو تو مرحله سوم یاد میگیری رانندگی رو و شایسته هم میشی، اما حواست هست، آگاهی، حواست هست به بغل نزنی، اینور نزنی، دندقه مراقبی، راهنما بزنی، همه اینا رو مراقبت میکنی. تو مرحله آخر، مرحله‌ای که شما به یه حدی از توانمندی میرسی که ناآگاهانه رانندگی میکنی، یعنی میری اصلا نمیفهمی کی ماشین رو روشن کردی، کی راه افتادی، الان دنده چندی، کی از فلان مقصد از فلان جا رد شدم، من اصلا کی فلان جا رو رد کردم. یعنی انقدر این موضوع تو زندگی شما نهادینه میشه که شما بدون اینکه متوجه بشی و انرژی صرف بکنی انجامش میدی. این مراحل یادگیری رو گفتم که شما یادتون باشه ما هر موضوعی رو میخوایم توی زندگیمون نهادینه کنیم باید ببریم تو این پروتکل یادگیری. خب این موضوع خودشناسیه. من کیستم؟ من یک انرژی خالق هستم. من کسی هستم که میتوانم زندگیم رو خلق کنم. خداوند گفته من از روح خودم در شما دمیدم و شما رو خلق کردم و شما هم میتونید یک خلاق باشید، زندگیتون رو خلق بکنید. خب من سریعتر میرم سراغ اون قانونی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم، قانونی که همیشه عمل میکند. چه قانونی؟ قانونی که همیشه عمل بکنه. شما قانونی میخواید که همیشه یه رفتار یکسان داشته باشه، جنسیت مهم نباشه، چه من زنم، چه من مردم، چه تهرانم، چه آمریکام، چه شمالم، چه جنوبم، این قانون کار بکنه، همیشه انجام بشه. و فکر کنید یه قانون وجود داره که تو 99% موارد عمل میکنه، تو 1% موارد عمل نمیکنه. مثل همون ترمزی که به شما گفتم، اگه شما ماشینتون از هر 10 بار یه بارم ترمز نگیره باز سوار اون ماشین نمیشید. یک قانون وجود داره که قابل اعتماد هست، قانونی هستش که شما میتونید بهش اعتماد کنید. کدام قانون؟ هزاران هزار قانون رو در این جهان مطرح کردن، قانونهای مختلف، اما قانونی که مد نظر ماست قانون جذب. بچه‌ها ما در مورد قانون جذب میخوایم صحبت کنیم. تو قانون جذب که احتمالاً همتون شنیدید، موضوع توجه شماست. تو قانون جذب که نمیخوام الان ثابتش بکنم چون تو جلسات قبل در موردش صحبت کردیم دوره‌های قبلی، یک قانونی در این جهان وجود داره به شما میگه و احتمالاً همه شما بهتون ثابت شده که شما به هر موضوعی توجه بکنید از اصل و اساس اون موضوع تو زندگیتون زیاد میشه. اگر به بدبختی و بیچارگی توجه کنید، بدبختی و بیچارگی تو زندگیتون زیاد میشه. اگر به ناراحتی و بیماری توجه کنید، ناراحتی و بیماری در زندگیتون بیشتر میشه. این قانون، قانون جذبه. برای اینکه ما بتونیم قانون جذب رو تو زندگیمون نهادینه کنیم، موظفیم توجهمون رو درست بکنیم. گفتم قانون جذب چی میگه؟ میگه توجه شما باعث میشود یه سری موضوعات وارد زندگی شما بشه. درسته؟ پس ما اگر که میخواهیم توجهمون رو درست بکنیم، باید تمرکز بکنیم که داریم به چه چیزهایی توجه میکنیم. تمرکز ما رو چه چیزهاست؟ اولین و مهمترین موضوعی که باید توجه و تمرکز شما باشه خودتون هستید. دوستان عزیزم، مهمترین کسی که تو زندگی شما رابطه شما باهاش مهمه، رابطه شما با خودتونه. رابطه شما با خانوادتون اهمیتی نداره، حتی رابطه شما با خدا هم در اولویت اول نیست. تنها کسی که شما در کل زندگی، در موقع خواب، در موقع بیداری، در موقع جنگ، در موقع ناراحتی، در موقع خوشحالی باهاش هستید خودتونید، و تنها کسی که در صادقانه ترین حالت باهاش هستید که خودتون هستید. خیلی خوب، این قانون خودش دور است، ولی مجبور بودم در ابتدا بهتون بگم که حالا بریم سراغ موضوع عزت نفس. اولین و مهمترین راه برای اینکه شما به نتایج خوب زندگیتون برسید چیه؟ عزت نفس. تنها راه رسیدن به آرامش و استفاده از قانون جهان به نفع خود، عزت نفس. من اولین کاری که میکنم، الان تازه وارد بحث شیرین عزت نفس میشیم، همه اونا رو گفتم، اهمیت عزت نفس رو میخوام بهتون توضیح بدم. در مورد اهمیت عزت نفس بگم، بچه ها ببینید، سال 2022 یعنی یک سال پیش، انجمن روانشناسی امریکا، یکی از قوی ترین انجمنهای علمی دنیاست که همیشه تمام مجتمع ها و دانشگاه ها به مقالاتش استناد 100% میکنه. یعنی اگر انجمن روانشناسی امریکا حرفی بزنه، همه استناد میکنن، کسی نمیگه که بریم تحقیقش رو بخونیم، نه، اسم انجمن روانشناسی امریکا بیاد همه تاییدش میکنن. اعلام کرده که عزت نفس بالا کلید سلامت روانه. یعنی گفته که اگر که میخواید روانتون سلامت باشه، شما باید عزت نفس بالا داشته باشید. خیلی موضوعات دیگه بوده که میشده تو این موضوع مطرح بکنن، میتونستن بهش بگن آقا مثلا موضوع سلامت جسمانی، موضوع روابط، موضوع ثروت میتونه در سلامت روان آدم ها تأثیر بذاره. اما بعد از بررسی که کردن به مدت 50 سال در انجمن روانشناسی امریکا انجام شده، متوجه شدن که مهمترین موضوع که رو عزت نفس آدم ها، رو سلامت روان آدم ها تأثیر داره، موضوع عزت نفسه. عزت نفس چیست بچه ها؟ عزت نفس یعنی که من چه ارزشی روی خودم میذارم، چه اهمیتی برای خودم قائلم، من چقدر احساس لیاقت و ارزشمندی میکنم. در اصل عزت نفس یک قضاوت شخصی مداوم من از میزان ارزشمندی خودم هست. این که میگم مداوم یعنی که من مثلا صبح حالم خوبه، شبا حالم بده، یا وسط دوستان هستم حالم خوبه، توی جمع خصوصی و رسمی میرم حالم بده. اگه این موضوع هست یعنی این عزت نفس من مدام داره بالا پایین میشه، مدام داره اذیت میشه. این خیلی مدامش خیلی مهمه. و مهمترین موضوع، دوست داشتن خود بدون قید و شرط. عزت نفس یعنی دوست داشتن خود بدون قید و شرط. من بدون وابستگی به اطرافم، از قبیل مدرک، دارایی، جایگاه، زیبایی، توانایی، لباس، زادگاهم، پدر و مادرم، اصل و نسبم، من چقدر برای خودم ارزشمند هستم. عزت نفس یا خود ارزشمندی. آقای ناتانیل براندن میگه عزت نفس همان نظام ایمنی است بچه‌ها. میگه عزت نفس چیزی شبیه غذا یا آب نیست که شما رو بکشه. یعنی شما اگه غذا آب نخورید میمیرید. اما میگه عزت نفس مثل غذا و آب نیست که شما اگر نداشته باشید بمیرید. مثل کلسیومه، مثل پتاسیومه، مثل مواد بدنی شماست که اگه نداشته باشید کیفیت زندگی شما میاد پایین. اگه پتاسیم نداشته باشید، کلسیم نداشته، راه نمیتونید برید، عضلاتتون خوب فعالیت نمی کنن. پس عزت نفس این شکلی نیست که جان شما رو در خطر قرار بده. و اتفاقا به این موضوع دقت کنید، و اتفاقا همین موضوع باعث میشه که شما اهمیت ویژه‌ای براش قائل نباشید. اهمیت یک موضوع کی شما رو اذیت میکنه؟ یک، دوری و نزدیکی موضوع. دو، بزرگی و کوچیکی موضوع. یعنی که اگر امروز به شما بگن که فلانی اگر شما امروز سیگار بکشی 30 سال دیگه میمیری، شما هیچ وقت اون کارو ترک نمی کنی. چرا؟ چون موضوع مردن خیلی موضوع مهمیه، اما خیلی دور تعریف شده برای شما 30 سال بعد. و برعکس، اگه به شما بگن که اگر شما سیگار بکشی فردا صبح میمیری، قطعا سیگارو میذارید کنار. درسته؟ حالا برعکس، اگر موضوع بزرگ نباشه، یعنی موضوع مردن نباشه، بگن آقا اگه سیگار بکشی فردا صبح لپت قرمز میشه، موضوع خیلی بزرگ نیست، موضوع برای شما خیلی بزرگ دیده نمیشه. اما اگه بگن خب شما مثلا آب بخوری 200 سال بعد، مثلا 50 سال بعد عمر طولانی داری، باز هم نه موضوع اولیه مهمه، نه بزرگیش بزرگه، نه اندازش اندازه مهمه. میخوام بهتون بگم موضوع عزت نفس این شکلیه. موضوع عزت نفس این شکلی نیست که اگر من امروز روش کار کردم فردا صبح برای من اتفاقی بیفته. من به شما قول میدم همین فایلایی که الان ما برای شما تهیه میکنیم توی دوره میذاریم، شما ببینید، گوش بدید. فقط گوش بدید، رو عزت نفس شما تاثیر داره. فقط گوش بدید. ولی این شکلی نیست که فردا صبح شما بگید به به من چقدر خوب شدم، چقدر همه چی عالیه، چقدر همه چی بی‌نظیره. نه، این شکلی نیست. پس عزت نفس بچه‌ها موضوعی نیست که حیات شما رو به خطر بندازه، اما عزت نفس کیفیت زندگی شما رو از بین میبره. کیفیت زندگی، سطح زندگی شما رو میاره پایین اگر عزت نفستون رو درست نکنه. خب میگه اگر نباشد انسان رو نمیکشد، اما او رو مستعد بیماری میکند. پتاسیم نباشد اما نمیکشه، ولی آدم رو مستعد بیماری میکنه. پس متوجه اهمیت عزت نفس شدیم. خب آقای کوپر اسمیت میگه قضاوت شخصی در مورد ارزش و مقبولیت خودمانه. میگه این تعریف عزت نفس رو داره میگه آقای کوپر اسمیت. اینا آدمای معروفی هستن که در مورد عزت نفس میگه ارزش و مقبولیت خودمون، ما چه قضاوتی در مورد قضاوت شخصی نسبت خودمون داریم. راجرز میگه عزت نفس یعنی ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خودت. خانم روزولت خانم رئیس جمهور امریکاست، یکی از رئیس جمهورهای امریکاست، میگه هیچ کس بدون اجازه شما نمیتواند احساس حقارت را در شما ایجاد بکند، وقتی میتواند که شما از قبل حقیر بودن را پذیرفته باشید. همین که من هستم ارزشمندم، طلا همیشه ارزشمنده. چه مثال قشنگی بچه ها. ببینید بچه ها، اگر شما یک طلا داشته باشید، یک تکه طلا داشته باشید، هر کدومتون اگر یک تکه طلا داشته باشید، تحت هیچ شرایطی اون رو دور نمیندازید. حتی اگر طلاتون بیفته تو فاضلاب، بیفته داخل لجن، حتی به مدت طولانی طلا بمونه و روش کثیف بشه، پرز بشینه، سیاه بشه، هر اتفاقی براش بیفته، آیا شما حاضرید اون طلا رو بندازید بره؟ آیا شما اون طلا رو رها میکنید؟ اصلا اون طلا قیچی بشه، اصلا اون گوشواره شما له بشه، قیچیش کنید، تیک تیکش کنید، ریزش کنید، آیا اون طلا رو شما حاضرید بندازیدش دور؟ تحت هیچ شرایطی این کار رو نمی کنید. عزت نفس طلای وجودی شماست، طلای درون شماست. یعنی اگر که شما میتونن دست شما رو قطع کنن، میتونن چشم شما رو کور کنن، میتونن رو صورتتون اسید بپاشن، صورتتون رو بریزن، میتونن غذای مسموم بدن مثلا معدتون آسیب ببینه، میتونن نمیدونم چاقو بهتون بزنن، هر کاری، هر اتفاقی رو میتونن با شما انجام بدن، هر بلایی رو میتونن سر شما بیارن، ولی اصل وجودی شما رو هیچ کس نمیتونه از بین ببره. گفته ای که خانم روزولت گفت خیلی خیلی بد ذهن ها رو تحریک بکنه، خیلی بد به شما تلنگر بزنه که شما اجازه میدید. یعنی اگر گرد و خاکی رو طلای شما نشسته، شما میذارید بشینه. اگر طلای شما سیاه شده، شما میذارید سیاه بشه. اگه طلای شما افتاده داخل فاضلاب، شما انداختید داخل فاضلاب. کسی نمیتونه طلای وجودی شما رو این بلاها رو سرش بیاره. حالا اگر که شما این کارو کردید، حالا من بندازمش بره؟ نه. اینا همه تعریفای عزت نفسه، تعریفای این که ما یعنی چی، ما با چی طرفیم، الان قراره چه چیزی رو تو خودمون و تو زندگیمون درست بکنیم. طلای وجود شماست، درون شماست. ما تو دورهای قبلی به بچه‌ها گفتم چه بخواید، چه دوست داشته باشید، چه نداشته باشید، چه باور کنید، چه باور نکنید، اگر که شما 10% رو عزت نفستون کار بکنید، من به شما قول میدم 50% رو سلامتیتون، 50% رو رابطتون، 50% رو ثروتتون، رو آرامشتون رشد میکنید. شاید قبول نکنید، بگید که خب چه شکلیه که من رو خودم کار میکنم و اتفاق میفته. ما در ادامه میگیم که چطور میشه که شما اتفاق میفته، موجود ارزشمندی میشی و به واسطه اون سلامتی رو پیدا میکنی، به واسطه اون رابطه خوب رو پیدا میکنی. حالا در مورد عزت نفس بگم بچه‌ها، ببینید عزت نفس این که ما بگیم همه چی خوبه نیست، این که بگیم عزت نفس حرمت نفس نیست، احترام به نفس نیست، اینا فرق میکنن. میخوام بگم عزت نفس چه چیزایی نیست. عزت نفس کاذب نداریم، ذلت نفس نداریم. چرا؟ طلای وجود شما، ارزش وجودی شما، ارزش وجودی خداونده. یعنی اون چیزی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، همون روح خداوندی که در شما دمیده شده، در وجود شما هست. پس این نمیتونه عزت نفس کاذب باشه. یعنی هر چقدر شما به وجود درونیتون ارزش بدید، باز کمه. ارزش درونی خودتون هر چقدر ببرید بالا، بگید من اینقدر ارزش دارم، اینقدر، باز شما به اون ارزش وجودی نهاییتون نمیرسید. پس شما عزت نفس کاذب ندارید. اگه یه وقتی خودتون رو دوست داشتید، نگید آقا من جوگیر شدم، من عزت نفس کاذب دارم. نه، چیزی به نام عزت نفس کاذب ما نداریم. شما هر چقدر خودتون رو دوست داشته باشید، این موضوع جا داره و میارزه. پس اصلا فکر نکنید نه من اینجا خیلی خودم رو دوست داشتم. نه عزیزان، شما هر چقدر میتونید خودتون رو دوست داشته باشید، ارزش وجودیتون رو ببرید بالا. عزت نفس کاذب نداریم، ذلت نفس نداریم، مگه اینکه به گفته خانم روزولت شما اجازه بدید کسی به شما بی احترامی کنه. ما هر چقدر به خودمان ارزش بدیم، باز هم ارزش ما بالاتر از همون میزانیه که به خودمون ارزش دادیم. عزت نفس یعنی من ارزشمندم، بقیه هم ارزشمندن. اصلا و ابدا یادتون باشه، اگر با غرور راه میرید، با تکبر راه میرید، با نفرت راه میرید، فکر نکنید موجود ارزشمندی هستید و دارید ارزشمندیتون رو ثابت میکنید. نه، شما فقط و فقط با حفظ ارزشمندی خودتون پیش خودتون و اینکه دیگران هم در جایگاه خودشون ارزشمندن، میتونید به اون عزت نفسه برسید. آروم آروم داره جذاب میشه، قبوله؟ اول سخت. کسی که عزت نفس بالا دارد نمیتواند دل دیگران رو بشکند. اینو در مورد غرور گفتم. خیلی از اوقات ما فکر میکنیم اگه قیافه بگیریم باعث میشه که ما عزت نفس بالایی داشته باشیم. نه، موضوع عزت نفس بچه یه موضوع درونیه، یعنی من چقدر برای خودم ارزش قائلم. خب این من چقدر برای خودم ارزش قائلم کاملا مشخصه که فقط به من ربط داره، یعنی من هستم که اون ارزش رو ایجاد میکنم و من اون ارزش رو در درون وجود خودم باید حس کنم، باید بفهمم، باید درک کنم. پس این ارتباطی به رفتار من با دیگران نداره. پس اگه من به دیگران فخر فروختم، اگه غرور داشتم، اگه قیافه گرفتم، اگه توهین کردم، من عزت نفسم رو بالا نبردم. در ادامه بالای صد و چند مورد من میگم بهتون که عزت نفس شما رو داره میکوبه. زیر مجموعی از عشق ورزیدن به خود هست، یعنی عزت نفس و همه این تعریفایی که میکنیم همه عشق ورزیدن به خود هست که ما چقدر خودمون رو دوست داریم. بعد عزت نفس یه موضوع مشخص نیست. مثلا بگم این ظرف آب عزت نفسه، من بیام روی این کار بکنم و این رشد پیدا کنه. یعنی این شکلی نیست که بگم این تلویزیون خرابه، من میرم تعمیرش میکنم درست میشه. عزت نفس یک اصطلاحه، مجموعه ای از کارها توسط شما انجام میشه. اون مجموعه از کارها که انجام شد باعث میشه عزت نفس شما بره بالا. پس عزت نفس یه چیز واضحی نیست که تو بگی آها این مشخصه یه درجه ای داشته باشه. نه، شما روی سری موضوعات کار میکنی و عزت نفس شما بالا میره. بر طبق همون موضوعی که قانون رو به شما توضیح دادم که توجه شما زندگی شما رو میسازه، دوستان عزیزم، توجه شما به خودتون و در اصل باید بگم مدل توجه شما به خودتون عزت نفس شما رو میسازه. این که شما به خودتون چه شکلی نگاه میکنید عزت نفس شما رو میسازه. عزت نفس کاملا یه موضوع درونیه، اما اعتماد به نفس یه موضوع بیرونیه. عزت نفس وجود داره، شما دارید عزت نفس رو، دارید، فقط باید درکش کنید، فقط باید رشدش بدید، فقط باید باورش کنید. عزت نفس وجود داره، چیزی نیست که شما بسازیدش. اون طلایه در شما وجود داره، شما فقط باید درکش کنید. اما اعتماد به نفس باید ایجاد بشه. عزت نفس یک موضوع کلیه. من چه راه برم عزت نفس دارم، چه بخوابم عزت نفس دارم، چه کار کنم عزت نفس دارم، چه تو آسمون باشم، تو حیات باشم، بچه داشته باشم نداشته باشم، ازدواج کرده باشم نداشته باشم، هر موضوعی باشه، عزت نفس شما یه موضوع کلیه. اما اعتماد به نفس یه موضوع جزئیه. من اعتماد به نفس سخنرانی دارم، من اعتماد به نفس کوهنوردی دارم، من اعتماد به نفس مثلا آرایشگری دارم. اعتماد به نفس جز جز بررسی میشه، اما عزت نفس یه موضوع کاملا کلیه. ربطی به این نداره شما میتونی حرف بزنی یا نه، ربطی به اون نداره میتونی سخنران خوبی باشی یا نه، ربطی به این نداره زیبا هستی یا نه، ربطی به این نداره که تو مدرک تحصیلی داری یا نداری، ربطی به این نداره درس خوندی یا نه. عزت نفس وجود داره و خبر خوبی که به شما میدم، عزت نفس همه ما از یه منبعه، از یه مرکزه. عزت نفس من با عزت نفس شما تفاوت ارزشی نداره. پس اگر شما رو عزت نفس خودت احترام به خودت گذاشتی، به طرف مقابلت هم احترام گذاشتی. عزت نفس کاذب وجود نداره، اما اعتماد به نفس کاذب داریم. آقا من صخره نورد نیستم، میگم نه من توانمندی دارم، میرم از اون بالا پرت میشم پایین. آره، پس عزت نفس از جنس باوره بچه ها. عزت نفس از جنس باوره، یعنی یه چیزی باید در درون شما اتفاق بیفته. اعتماد به نفس اینجوری نیست که در درون چیزی نباشه، در اصل باید یه چیزی در شما ایجاد بشود، اما موضوع بیرونی اتفاق میفته. یعنی منی که میترسیدم سالیان سال پشت دوربین بیام حرف بزنم، اگه میخوام حرف بزنم باید بیام هی جلو دوربین بیام. یعنی اعتماد به نفس از جنس اقدامه، اما عزت نفس فقط از جنس باوره. یعنی اصلا چیزی بیرون شما نیست بخواد عزت نفس شما رو رشد بده. هر موضوع بیرونی هم بخواد به شما عزت نفستون رو رشد بده، یعنی شما رو به عزت نفس بیشتر برسونه، باز باید در درون شما یه اتفاقی بیفته. گفتم عزت نفس از جنس باوره، اما اعتماد به نفس یک اقدامه، از جنس اقدامه. یعنی شما یه کاری باید بکنی برای اعتماد به نفس، اعتماد به نفس پیدا کنی. ولی برای عزت نفس لازم نیست. شما میتونی کاری رو انجام ندی، اصلا تو خونت نشسته باشی، هیچ کاری نکنی، ولی خودتو ارزشمند بدونی، خودتو موجود لایقی بدونی. یه تبصره بزنم، همین موضوع شرکت نکردن در کلاس یه مقدارش برمیگرده به غرور، یه مقدار برمیگرده به همین موضوع عزت نفس، که من ارزشمندیم رو وابسته به قضاوت دیگران میکنم. خیلی از من میشناسم، کسایی رو میشناسم که میخوان بیان تو کلاسای ما فقط از ترس قضاوت شدنه. من اخیراً یه دوست عزیز رو شنیدم، حالا اینو در حوزه سلامتی عنوان میکنم، که شنیده بودم یه بیماری داشته و میدونسته مدت‌ها بوده، بعد این مثلا پول خرج فلان جا میکرده، فلان کار میکرده، خرج سلامتی خودش نمیکرده، هی سلامتیشو به تعویق مینداخته، بعد به یه جایی رسیده که یوهو یه شب ناگهان بستری شده، فردا صبح به رحمت خدا رفت. یعنی اصلا اون اولویته براش اصلا تو ذهنش نمیگنجیده. این موضوع عزت نفس هم همینه. آدم ها باور نمیکنن که یه موضوعی درونشون هست، همون طلا هست، اون طلای گرد و غبار گرفته، اون طلای دود اندود شده، سیاه شده، تیره شده و هیچ اقدامی هم براش نمیکنن و هی دارن با موضوعات بیرونی خودشونو سرگرم میکنن، بریم یه تفریح، بریم یه کافی شاپ، بریم یه مهمونی، هی بریم مسافرت، هی بریم اونجا دور بزنیم، بعد میان خونه باز حالشون خرابه. دارن برمیگردن از مسافرت حالشون خوب نیست، میرن تو ترافیک حالشون خوب نیست، یه مشکل و چالش میخورن حالشون خوب نیست. ما دقیقاً به حرف دیگران نسبت به خودمون فکر میکنیم. من تو این دوره اگر موفق بشم که شما رو از این فضا بیارم بیرون، از این فضایی که دیگران چقدر تو زندگی ما تأثیر دارن بیارم بیرون، خیلی موفقیت بزرگیه، خیلی تأثیر بزرگیه. بچه عزت نفس درگیری کبد است، اما اعتماد به نفس زخم روی دست شماست. خب شما اگر نتونستی صخره رو بری بالا ولش میکنی، نتونستی سخنرانی کنی ولش میکنی، مثل من کلاس برگزار کردی دیدی استقبال نیست ولش میکنی، یا مثلا خسته شدی ولش میکنی، درسته؟ اما اگر درون تو داری هر روز میکوبی ولش نمیکنی. اگه احساس زشت بودن میکنی هیچ وقت ولش نمیکنی. تا یاد نگیری تو این کلاس ها نیای و یاد نگیری خودتو دوست داشته باشی، هیچ وقت این خنجری که به خودت از درون داری میزنی رو رها نمی کنی. حواست نیست کبدت بیماره، هی میخوری، هی توجه نمی کنی، ذهنتو کنترل نمی کنی، یهو میبینی که بیماری تو رو داره از پا در میاره. پس عزت نفس یه چیز کاملا درونیه. هر دوتا بالا پایین میشن، بله هر دوتا بالا پایین میشن، هم عزت نفس هم اعتماد به نفس بالا پایین میشن. گاهی اعتماد به نفست میاد پایین، خسته میشه، گاهی قد میره بالا، عزت نفس هم همینه. و هر دوتا هم به طور مستقیم رو هم مستقیم تأثیر ندارم. چرا؟ اگر تو میخوای بری یه کاری رو شروع کنی عزت نفس بالایی داشته باشی، قطعاً تأثیر بهتری رو تو داره. اما شما میتونی یه مهارتی رو یاد بگیری، درون خودتو دوست نداشته باشی، اما بری یه کاری رو یاد بگیری. همه شما الان یه کاری رو بلدید که در خلوت خودتون یاد گرفتید، خیاطی بلدید، آرایشگری بلدید، صدای خوبی دارید، گیتار میزنید، ویولون میزنید، اما شاید عزت نفستون بالا نباشه. یعنی این شکلی نیست که تأثیر مستقیم داشته باشن، به طور غیر مستقیم میتونن رو شما تأثیر بذارن. بحث خیلی جذاب شد. شما باید قدم به قدم این حرکت رو با ما بیاید جلو. اصلا من نمیتونم از شما درخواست کنم مو به مو انجام بدید، چون من خودم مو به مو انجام نمیدم، من بیشتر از شما انجام میدم، چون هر روز کارم اینه. من هر روز استوری میگیرم، هر روز فایل گوش میدم، هر روز تمرکزم هست، بهانم نمیارم. سر عمل قلب میرم 5 ساعت 4 ساعت، در حین عمل قلب لذت میبرم از کارم، ولی در حین همون عمل هم تمرکزم رو عزت نفسم، رو ارزشمندیم هست. همونطور که به خودم احترام میذارم، به اطرافیانم احترام میذارم. اول اینکه شما تو کلاس شرکت کردید، یه امتیاز بزرگ عزت نفس گرفتید. الان شما از 95% آدمای دنیا بالاترید. اینی که میگم اغراق نیست، فکر نکنید دارم تبلیغ کلاس ها میکنم. شما ثبت نام کردید تو کلاسید، چه من تبلیغ بکنم چه قبول بکنید نکنید فرقی برای من نمیکنه. الان شما جزء 5% خاصید. میدونید چرا؟ چون به همون جور که به شما گفتم، آدما برای طلای درونشون ارزش قائل نیستن، چون فکر نمیکنن تأثیر داره. بچا نشانه های اعتماد به نفس پایینم بگم، چون ما بحثمون اعتماد به نفس نیست، خیلی روش نمیمونیم. یکی ترسای بی خود، یعنی اعتماد به نفس به خاطر ترس ما خیلی از کارها رو نمیریم و انجام نمیدیم. دوم اهمال کار، آدمایی که میترسن، آدمایی که اهمال کارن، هی کارو عقب میندازن، امروز بعد کلاس شروع کنن نمیکنن، هی نم فلان کارو بعد شروع کنن، این لباسو بعد بدوزن، که ما حالا تو بحث عزت نفس هم داریم. کمالگرایی، کمالگرایی اونایی هن که میخوان همه چی یک یک آس آس درجه یک درجه یک باشه تا اقدام بکنن. بعدی هم انتخابهای هدف کوچک، اینکه هدفهای کوچیک انتخاب میکنن برای خودشون، اینا باعث میشه که اعتماد به نفسشون میاد پایین. وقتی تو چیزی که انتخاب میکنی یه ذره بزرگتر از اون چیزی که الان داری، دیگه انرژی برای حرکت پیدا نمیکنی. بچه‌ها اگر ثروتمند نیستید مهم نیست، چون خیلی هستن که ثروتمند نیستن. اگر سلامت نیستید باز هم مهم نیست، چون خیلی هستن که بیمار هستن. اگر احساس زیبا بودن نمیکنید مهم نیست، چون خیلی ها احساس زیبایی نمیکنن. اگر جوان نیستی مهم نیست، چون خیلی هستن که مسن هستن. اگه تحصیلات عالی ندارید مهم نیست، چون خیلی ها تحصیلات عالی ندارن. اگر جایگاه و مقام خاصی ندارید مهم نیست، چون خیلی ها این جایگاهی هم کس مالی یه دست، نمیشه همه رئیس جمهور بشن، نمیشه همه رئیس باشن، به حال بعضی از شغلا رو بعضی باید داشته باشن. اما اگر عزت نفس ندارید شما هیچ چیزی ندارید، هیچ چیزی ندارید. هیچ کس بدون عزت شما نمیتونه احساس حقارت رو در شما ایجاد کنه، مگر اینکه شما از قبل پذیرفته باشید. دروغ گفتن ما به خاطر احساس حقارت ماست. ما حالا بر ادامه بهتون راجع به گناهان هم صحبت میکنیم که اصلا گناهان چرا تو قرآن غیبت بده، چرا دروغ بده، چرا همه اون چیزایی که تو قرآن بده، دلیلش اصلا ربطی به این نداره که شما به کس دیگه آسیب میزنی، به دلیل عزت نفسه. من توی استوری به همه دوستان گفتم قرآن سر تا سر عزت نفسه و دلیلش رو در ادامه خواهیم دید و انشالله متوجه خواهیم شد. این جمله خیلی جمله مهمیه، اینو یادتون باشه. هر عامل بیرونی هر چقدر هم بزرگ باشد، وقتی روی ما اثر میگذارد که بتواند روی احساس عزت نفس ما اثر بگذارد، تا بتواند حال ما را بد کنه و نتیجه بد را برای ما رقم بزند. هر اتفاقی افتاده، هر توهینی به شما شده، هر بدرفتاری به شما شده، باید طرف بتونه، باید بتونه اذیتت بکنه، درون تو رو اذیت بکنه تا تو ناراحت بشی، عزت نفس تو رو باید له بکنه. پس به اتفاقات بیرون توجه نمی کنیم، فقط و فقط برای خودمون این کار رو می کنیم. بچه آدمی که فقط برای خودش ارزش قائله، این یک انسان منفعت طلب و خودخواهه. همون موضوعی که گفتم، من ارزش دارم، دیگران ارزش ندارن. آدمی که فقط برای دیگران ارزش قائله، یک آدم مهر طلبه، دنبال تایید دیگران، دنبال هی بگن آری کلا چقدر آدم خوبی هستی. این میگه دیگران ارزش دارن، من موجود بی ارزشی ام، بذار با تعریف دیگران من به یه جایی برسم، بگم به به باری کلا چقدر آدم خوبی هست. آدمی که نه برای خودش ارزش قائله، نه برای دیگران، و دائم در حال غرغر کردنه، این آدم بسیار مغرور و کینه‌توزیه. اما آدمی که هم برای خود ارزش قائله، هم برای دیگران، بهترین انسان برای خود و دیگران، و عزت نفس بالایی داره. ما یه چک لیست عزت نفس داریم. خب ما هر وقت می‌خوایم یه دوره‌ای رو برگزار کنیم به بچه‌ها میگیم یه چک لیست از خودتون بنویسید قبل از اینکه کلاس‌ها شروع بشه، و در سه حالت بنویسید. تو این چک لیست رو به خودتون امتیاز میدید از 1 تا 100 در سه حالت وضعیت روحی. در یه وضعیت روحی که عادی هستش، یعنی حالتون طبیعیه، مشکل مورد خاصی زندگی طبیعیتونه، تو یه حالت که حالتون خیلی خوبه، یه اتفاق خیلی خوب براتون افتاده، و در حالت بعدی، حالتی که حالتون بعد اعصابتون خورده، یه اتفاق بدی براتون افتاده. این چک لیست رو به خودتون امتیاز میدید، این چک لیست رو امتیاز میدید و پیش خودتون نگه میدارید. در انتها ان شاءالله این چک لیست رو با هم بررسی میکنیم و متوجه میشید که چقدر بعد از گذشت چند ماه چقدر این موضوع در شما رشد کرده. البته امکان داره ذهن شما الان بخواد یه چیزایی رو الکی پیش در ذهنتون بزرگ کنه، بگه نه تو خودتو دوست داری، و شاید عددی که به خودتون میدید عدد بزرگی باشه، و بعداً متوجه میشید ای بابا اون عددی که من اول دادم خیلی بزرگ بوده، من مثلا توانایی حل مشکلاتو خیلی به خودم نمره بالایی دادم. چک لیست رو من یه توضیح مختصر بدم: امتیاز عزت نفس، توانایی معرفی خود یا ابراز وجود، توانایی حل مشکلات، توانایی ارتباط با افراد غریبه، توانایی ارتباط با انسانهای مشهور و توانمند مثل هنرپیشه‌ها و اینها، توانایی درخواست از دیگران، چقدر میتونیم اگه کاری داریم از دیگران درخواست کنیم، توانایی نگفتن، میزان رضایت از ارتباط عاطفی، میزان رضایت از ارتباط خانوادگی، میزان رضایت از ارتباط اجتماعی، میزان حضور خداوند در زندگی یا رابطه معنوی، میزان رضایت از سلامتی، میزان تفریح و لذت در زندگی، میزان رضایت از وضعیت مالی، میزان رضایت از وضعیت شغلی که پیدا کردن رسالت شغلی هست، میزان زمان تخصیص یافته برای آموزش و میزان رضایت از زیبایی ظاهریه. این چکلیست عزت نفس است که انشالله پر میکنیم، توضیحاتش رو میدیم. یه دونه از خصوصیات آدم هایی که عزت نفس پایینی دارن رو میگم و در ادامه یه تمرین میدم که در کنار اون تمرین بازی خصوصیت دیگه از آدم های عزت نفس پایین توش هست. بچه ها، اولین نشانه آدم هایی که عزت نفس پایین دارن آدم هایی هستن که مهرطلب هستن. اینها آدم هایی هستن که دنبال تایید دیگران هستن، به اینها میگن آدم های مهرطلب. دنبال اینن که همیشه دیگران اینها رو تاییدشون بکنن. در اصل اینها گدای محبت هستن، دارن محبت رو گدایی میکنن. اینها آدم هایی هستن که خیلی راحت به دیگران نه نمیتونن بگن و اگر به کسایی نه بگن احساس گناه دارن، احساس گناه میکنن. اگر به کسایی نه بگن احساس گناه میکنن. اینا خیلی سخت از دیگران درخواست میکنن و در کل آدم هایی هستن که خیلی سرویس بده هستن، به همه سرویس میدن، کار همه رو راه میندازن و منتظرن که دیگران تاییدشون کنن. اینا خیلی اهل تعارف میشن، تعارفی میشن، مدام هی تعارف میکنن و متاسفانه برخلاف میلشون، نه اینکه آدم های دروغگویی باشن، برخلاف میلشون دروغ میگن. چون نه نمیتونن بگن دروغ میگن. البته ما در ادامه در مورد نگفتن هم یه گزینه مهمی هست در موردش صحبت میکنن. خیلی از اوقات آدمایی رو میبینید که مثلا به یه کاری تن در دادن که اگه وقتی شما میشنوید اصلا شاخ در میارید، میگید یعنی تو رفتی یه چنین کاری رو واسه فلانی کردی که هر جوری تو فکر کنی اصلا منطقی نیست پذیرش این موضوع. دلیل چیه؟ این آدم آدم مهرطلبیه، خیلی براش مهمه که من مهرطلب نباشم، خیلی مهمه تایید دیگران، خیلی مهمه دیگران براشون اهمیت داره. و اتفاقا اینا آدمایی هستن که تفاوت مهربانی و منت گذاشتن رو نمیتونن تشخیص بدن. یعنی کاری رو من برات انجام میدن تهش دنبال اون تاییده هستن، یه جورایی با کاری که برای تو میکنن منت سرت میذارن. یکی از تبعات مهم مهرطلبی کاهش عزت نفس شماست. عزت نفس شما شدیداً پایین میاد وقتی آدم مهرطلبی میشید. فرق مهرطلب با مهربانی چیه بچه ها؟ مهرطلب دنبال منفعت خودشه، منفعت خودش رو میخواد، اما مهربانی منفعت دو طرف رو میخواد، هم خودش هم دیگران. این میشه فرقشون. آدم مهربون خودش رو موظف نمیدونه، اما آدم مهرطلب خودش رو موظف میدونه، فکر میکنه حتما باید برای که یکی یک کار بکنه. دلیلش چیه؟ چون شدیداً تایید دیگران براش اهمیت داره، خیلی راضی بودن دیگران براش مهمه. این موضوعاتی که دارم بهتون میگم خصوصیت آدمهای با عزت نفس پایینه. اگر این موضوعات رو انجام میدید لازم نیست اینا رو حفظ بکنید، لازم نیست خیلی تو ذهنتون باش کلنجار برید یا دنبال راه حل باشید. فکر کنید اگر جایی دارید این کار رو میکنید شما عزت نفستون میاد پایین. در ادامه راهکار بهتون میدیم که آقا شما چه کارهایی رو بکنید از این اتفاقات برای شما نیفته. درست شد؟ پس خیلی کنکاش نکنید، فقط تو ذهنتون مرور بکنید. ویندایر یه جمله قشنگی میگه. ویندایر میگه افرادی که مرتب به دنبال جلب توجه دیگران هستند، خیلی به این جمله دقت کنید، به کمترین میزان احترام میرسند. یعنی همش تلاش میکنی به همه سرویس بدی، همش تلاش. من دوست داشتم ثروتمند بی‌نظیر، وضع مالی توپ، دست خیر عالی، میگفت 100 تا کار واسه خانواده‌ام، داداشم، خواهرم میکنم. به محض اینکه یه کارو نمیکنم، نه تنها اون یه کارو با فوش و بد و بیرا به من میگه، 100 تا کاری که کردم هم زیر سوال میبره. چرا؟ چون تو برای راضی کردن دیگران داری کار میکنی، تو برای راضی کردن دیگران داری تلاش میکنی، تو آدم مهرطلبی هستی. ویندایر میگه اتفاقا اونایی که تلاش میکنن سرویس بدن به کمترین میزان احترام میرسن. دروغ میگن نه به خاطر منفعتش، فقط چون نمیتونن نبگن. یعنی دروغگوییشون به خاطر منفعتشون نیست. خب این موضوع مهرطلب و راضی کردن دیگران تو جوانها خیلی باعث اعتیاد میشه تو بچه‌ها، چون تو جمع میخوان مورد تایید بشن. چقدر اومالی تو دخترها رو به یه سری مثلا حالا بد رفتاری ها، بد دخترها مثلا تو جمع خودشون، تو چقدر اومالی، تو چقدر فلانی، مثلا بیا حالا این کارم بکن، مشکلی نداره. یعنی شما توی اعتیادهای مختلف بچه‌ها، اعتیاد یعنی چی؟ یه جمله زیبا هم یاد بگیرین. اعتیاد یعنی چی؟ اعتیاد، اعتیاد یعنی موضوعی که من نمیتونم متوقفش کنم. موضوعی که شما نمیتوانی متوقفش کنی میشه اعتیاد. شما اگه تیکم داری میشه اعتیاد. شما اگه نمیتونی مثلا یه کاری رو انجام ندی میشه اعتیاد. هر موضوعی که تو نمیتونی متوقفش کنی اعتیاد داره. حالا اعتیاد هم مثبت داره هم منفی داره، اما اینجا مورد نظر ما اعتیاد منفیه. آدمهای مهرطلب، بچه‌ها، اونایی که میخوان دیگران رو راضی کنن همیشه مشکل دارن، اینها دچار اعتیاد میشن. آدمی که احساس ارزشمندی داره میدونه ارزشش وابسته به اعتماد و احترام و تایید دیگران نیست. ما برای ارزش موندن اون بچه‌ها یک طلاییم، یک طلایی در وجود ماست که این ارزش ما رو میرسونه. پس یکی از موضوعات مهمی که تو عزت نفس پایین دیده میشه مهرطلب بودنه. بیماری راضی کردن دیگران، درسته؟ اینو یه بند خدایی، این دیالوگ کی بود یادم رفت، میگفت که این اسمش یه نوع بیماریه به اسم بیماری راضی کردن دیگران. آقا این یه بیماریه که ما میخوایم دیگران رو راضی کنیم. یکی از موضوعاتی که شدیداً عزت نفس شما رو زیر سوال میبره کارهای نصف نیمه است. تجربه ثابت کرده که کارهای نصف نیمه شدیداً توانمندی شما رو میاره پایین و عزت نفس شما رو کاهش میده. ما تو بحث کارهای نصف نیمه یک مثالی که من برای بچهای دوره قبلم زدم موضوع فیلم ها و سریال هاست. اگه خاطرتون باشه فیلم های سینمایی خیلی کم یادتون میمونه. چرا؟ چون فیلم سینمایی به انتها میرسه، تموم میشه، داستانش تموم میشه، ولی سریال خیلی تو ذهنتون هست. یعنی الان اگه به شما بگن چند تا فیلم سینمایی خوب نام ببرید یادتون نمیاد، اما اگر بگن سریال یادتون میمونه. سریال چرا یادتون میمونه؟ چون شدیداً ذهن شما رو درگیر میکنه. خب پس یادتون باشه اگر کار نصف نیمه ای دارید، کار نصف نیمه ای تو زندگیتون هست که انجام ندادید، باید تمومش کنید. حالا بهتون راه حل میدم، میگم بعد چیکار بکنید. این کارهای نصف نیمه میتونه نخوندن یک کتاب باشه، کتابی که نصف کار گذاشتید، کادوی رو که باید میخریدید نخریدید، امانتی رو که باید پس میدادید ندادید، کاری رو که شروع کردید زخمی کردید و ادامه ندادید، باید پروندهش رو ببندید. عزت نفس بالا باعث میشه که آدم ها بیان و به شما ارزشتون رو تحویل بدن. کارهای نصف نیمه شما باید داخل یک پوشه برود و تکلیفش مشخص شه. خب حالا میرسیم برای تمرین. بچه‌ها برای تمرین کارهای نصف نیمه، این کارا که میگم بکنید بچه‌ها برای شروع. البته در ادامه اعتمادتون که به حرفای من بیشتر شد دیگه قشنگ نهادینه میشه که چرا این تمرین داره زندگی منو متحول میکنه، چرا داره شرایط بهتری رو ایجاد میکنه برای من. کارهای نصف نیمه دو مدل داریم، یا کارهایی که فرصت انجام دادنش رو داریم یا کاری که فرصت انجام دادنش رو نداریم. طرفی که بعد مثلا کاری رو برشن انجام بدیم فوت کرده اصلا نیست، ولی کارش هنو نصف کار پیش ماست. درست شد؟ یعنی از امروز اصلا هم نگید کار نصف نیمه ندارم. اونایی که گفتن نداریم رفتن نشستن 100 تا در آوردن. این تمرین لازم الاجراست. ببین اولین تمرینی که دارم بهتون میدم این رو تا عزت نفس شما تاثیر داره. کارهای نصف نیمه یا زمانش هست، یعنی فرصت انجامش رو دارید یا ندارید. این میشه دو قسمت. اونایی که ندارید میذارید این طرف ولی مینویسید. اینایی که فرصت انجامش رو دارید یا میخواید انجامش بدید یا نمیخواید انجامش بدید. آقا من این کتاب رو شروع کردم ولی نمیخوام انجامش بدم، خسته شدم. درست شد؟ آقا خواندن کتاب اثر مرکب، این موضوعی که من نصف کار گذاشتم، مثلا بافتن لباس بافتنی، اینو نصف کار گذاشتم. هر چی، هر کدوم کارهایی که نصف نمونده مینویسید. خب حالا میشه باز دو قسمت، اونایی که میخواید انجام بدید، اونایی که نمیخواید انجام بدید. باز اونایی که نمیخواید انجام بدید میره سمت راست. درست شد؟ اینها رو روی کاغذ مینویسید. بچه ها اونهایی که فرصت انجامش رفته، دیگه فرصت انجامش رو ندارید، طرف فوت کرده نیست، اصلا وجود خارجی نداره اون کار انجام دادنش، ولی نصف کار دست شماست. و اونهایی که نمیخواید انجام بدید رو با یک خودکار قرمز روش یه زبدر بزرگ میزنید. پس کارهاتون رو دو قسمت میکنید، اول آنهایی که فرصت دارید، آنهایی که فرصت ندارید. فرصت ندارید رو روش خط میبینید، یعنی چشمتون باید اون زبدر قرمز رو ببینه. درست شد؟ حالا کارهایی که فرصت داریم باز دو قسمت میشه، کارهایی که میخوایم انجام بدیم، کارهایی که نمیخوایم انجام بدیم. باز میایم رو اون کارهایی که نمیخوایم انجام بدیم ضرب در میزنیم. حالا میمونه کارهایی که فرصتشو دارید و تصمیم اجراش رو دارید. شروع کنید از اونی که ساده تره، از اونی که راحت تره، یکی یکی این کارها رو تمومش کنید. من به شما توصیه میکنم دو تا سه تا کار بیشتر نذارید. کتابی که میگه من خیلی دوست دارم ولی میدونی که نمیخوای انجام بدی، بذار تو لیست اونایی که حذف شدن. دو تا سه تا کار مهم برای خودتون بذارید و قول به خودتون بدید ظرف یه هفته ده روز تمومش کنید. اما مهمتر از همه اون تمرین ها این تمرینه. همینجا به خودتون تعهد بدید تحت هیچ شرایطی کاری که نمیخواید تموم بکنید رو شروع نکنید. من به شما گفتم فلان کتاب بی نهایت کتاب خوبیه، شما هم تحریک شدی فهمیدی که کتاب خوبیه، اما میدونی که میری و نصف کار میذاری، به هیچ عنوان شروعش نکنید. بچه ها کار نصف نیمه جدید به هیچ عنوان شروع نکنید. من بعدم به شما میگم که آدم ها اومدن قربون صدقتون رفتن دلیلش چیه، آدم ها اومدن بدهیتون رو به شما دادن دلیلش چیه، آدم ها اومدن مدام پیگیر شما بودن دلیلش چیه. بعدن متوجه میشید که این انجام کارهای نصف نیمه چه تأثیر بسزایی در عزت نفس شما داره. مهمترین موضوعش هم اینه که شما را آدم بیارزشی قلمداد میکنه، شما را آدم ناتوانی قلمداد میکنه. شما میشینی فکر میکنی ای بابا من 200 کار نصف نیمه دارم، ولش کن بابا، ما اصلا اگه توانمند بودیم، آدم درستی بودیم، آدم ارزشمندی بودیم، اون کارا رو تمام میکردیم، پس ما این کاره نیستیم. بچه ها همین یه تمرین قول بدید تو این هفته انجام بدید. من به شما قول میدم هفته بعد سبک رفتاریتون، سبک ارزشمندیتون فرق میکنه، تو دل خودتون احساس دیگه‌ای نسبت به خودتون دارید.